ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عصر بخیر، خبرهای 19 رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانم. مردم مؤمن و انقلابی ایران اسلامی در اعتراض به اقدام ننگین رژیم آمریکا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران بعد از نماز جمعه امروز راهپیمایی کردند. راهپیمایان با عنوان همه ما پاسداریم، حمایت قاطع خود را از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام و اقدام خصمانه رئیس جمهور آمریکا و صهیونیسم بین الملل را محکوم کردند. نمازگزاران که نمادهای سپاه را هم در دست داشتند، بر وحدت و همدلی با فرزندان سپاهی ملت تاکید کردند. در پایان راهپیمایی امروز، شرکت کنندگان در بیانیه‌ای ضمن محکومیت اقدام شیطان بزرگ تاکید کردند سپاه با تلاش خود معادلات دشمن را برهم زده و ترامپ و تفاله‌های استکبار را عصبانی کرده است. در این بیانیه با اشاره به حضور همیشگی سپاه در عرصه‌های مختلف، هر گونه اقدام علیه این نهاد مردمی به شدت محکوم شده است. بارش‌های بهاری در خوزستان از امروز دوباره آغاز شد. بنابر اعلام اداره کل هواشناسی خوزستان، این سامانه بارشی تا اواخر امروز در نیمه شمالی و تا اواسط فردا در نیمه شرقی این استان فعال است و موجب بارش‌های رگباری و منطقه‌ای می‌شود. اما امروز هم با تلاش‌های مردم و نیروهای امدادی از ورود سیلاب به اهواز جلوگیری شد. به گفته استاندار خوزستان، جهادگران به همراه نیروهای مردمی با ساخت خاک ریز 21 کیلومتری مانع ورود آب به شهر اهواز شدند. غلامرضا شریعتی افزود، امروز به علت طغیان کانال سلمان، سیلاب به برخی مناطق در کمربندی غرب اهواز نفوذ کرد و به همین علت جاده این منطقه مسدود شد. استاندار خوزستان همچنین تأکید کرد که حالت فوق‌العاده در منطقه ایندو، ملاشی، زردشت و کیانشهر همچنان ادامه دارد. فرماندار ویژه آبادان هم خبر تخلیه برخی نقاط آبادان را تکذیب کرد و درباره نگرانی بابت سیلاب از سمت عراق گفت: خروجی آب سد موصل بر اثر باز کردن دریچه‌ها افزایش یافته و احتمالاً دجله و فرات و اروند را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما آمادگی برای مقابله با این وضع وجود دارد. وزیر نفت گفت حاضر نیستیم برای تولید چند هزار بشکه نفت بیشتر به مردم ضرر وارد شود. بیژن نامدار زنگنه پس از جلسه ستاد بحران وزارت نفت که در خوزستان برگزار شد افزود: از روز نخست که استان خوزستان گرفتار سیل شد به مسئولین دستور دادم که تمام امکانات صنعت نفت در خدمت کاهش آسیب‌ها، دردها و رنج‌های مردم باشد و نماینده ویژه هم در استان خوزستان مستقر شد. وزیر نفت همچنین با بیان اینکه وضع پالایشگاه‌های نفت استان خوزستان خوب است گفت: تولید نفت جز در برخی چاه‌ها که تصمیم گرفتیم به دلیل خطرهای زیست محیطی بسته شود در جریان است. وی افزود: در نقاط محدودی چاه‌ها را بسته ایم و خطوط لوله را خالی کردیم تا اگر مشکلی برای این خطوط پیش آمد مشکل زیست محیطی ایجاد نشود. وزیر نفت همچنین علت قطع گاز 50 روستای تخلیه شده را حفظ ایمنی آن مناطق اعلام کرد. دستگیری عامل انتشار کلیپ غیرواقعی از سد کرخه. به گفته دادستان عمومی و انقلاب شوش، این فرد با انتشار کلیپی غیرواقعی از سد کرخه در فضای مجازی باعث ایجاد نگرانی و تشویش اذهان عمومی شده بود. مصطفی نظری افسود: پلیس این فرد را با حکم قضایی دستگیر و روانه زندان کرد. دادستان عمومی و انقلاب شوش تأکید کرد که تولید و انتشار موارد غیرواقعی در فضای مجازی جرم است و نیروی انتظامی و قوه قضاییه با تولید کنندگان و انتشار دهندگان مواردی که موجب ترس، نگرانی و تشویش اذهان عمومی می شوند برخورد قاطع و قانونی می کند. و رئیس سازمان اورژانس کشور از توزیع 4 تن اقلام بهداشتی و دارویی در مناطق سیل‌زده خوزستان خبر داد. پیرحسین کولیبند افزود: این محموله که شامل دارو، پوشک، شیر خشک و مواد غذایی است، به صورت زمینی و هوایی به مناطق سیل‌زده و برخی کمپ‌های صعب‌العبور ارسال شد. مشروع خبرها در ساعت 21.
شیر سالم به علاوه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر قهوه آلیس، شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس.
شنوندگان رادیو ایران، شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه‌های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir در خدمت شماست.
عصر شما بخیر باشه شنوندگان محترم، با رادیو ایران همراه هستید. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای مهیار شمس، گزارشگر مرکز خوزستان. میخواییم از حال هوای خوزستان گزارشی رو داشته باشیم. آقای شمس، من خدمت شما سلام عرض میکنم، روز شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلامی به بزرگی کارون دارم خدمت شنوندگان جان رادیو ایران و همکار خوبم. خدا قوت شما.
خیلی متشکرم. برای ما از حال هوای کنونی خوزستان بفرمایید.
بله حتما. احتمال ببین خدا شکر با توجه به اینکه خروجی سدها کاهش داده، ما آب رو در رودخانه کارون یعنی کاملا محسوس احساس میکنیم که کمتر شده.
بله.
و عبور جریان آب کاملا مدیریت شده است از رودخانه کارون. اما دیروز و پریروز 5 نقطه از اهواز رو دستور تخلیه دادن برای حفظ ایمنی بیشتر، چون کانال سلمان سرریز کرده بود. اما خدا رو شکر هم مردم هم نیروهای جهادی پای کار بودن و دیشب آخر وقت موفق شدن کانال سلمان رو کنترل کنن و لایروبی رو ترمیم کنن. خدا رو شکر خطری اهواز رو تهدید نمی‌کنه. اون دروازه ورودی و اهواز هم تا به الان کنترل شده. جدا از اون، در کل استان ما تا به الان بیش از 230 روستا دستور تخلیه دادن و 117,000 نفر در کمپ‌ها اسکان داده شدن در سر تا سر استان. همچنین من جایی هم که هستم ورزشگاه تختی اهواز هستم، جایی که بر صورت این عزیزان سیل‌زده‌ها اینجا اسکان داده شدن. بچه های هلال احمر هستن، نیروهای جهادی هستن، بچه های سپاه هستن، همه دارن با جون و دل مایه میذارن از سر تا سر اینان خدمت میرسونن به این عزیزان و ما می‌دونیم که چه روزهای آینده رو پیش‌بینی برای بارش‌ها کردن و همه چیز هم آماده هستن. سرریز در واقع سردار رو تخلیه کردن. امیدواریم که همه چیز تحت کنترل باشه و اتفاق خاصی هم نیفته و به هر صورت باز هم چشم امید فیلزاده ها به هموطناشونه، به یاریشونه و به حضورشون. انشاءالله که مثل همیشه همراه و همدل باشن با عزیزانمون در استان خوزستان.
بله انشاءالله که اینطور هست و آسیبی نبینن هموطنان عزیز ما در استان خوزستان. مردم هم همیشه در صحنه حضور دارن. خدا قوت میگیم به شما و همکاران.
سلامت باشید انشاءالله. سپاس از برقراری ارتباط.
ممنونم. خدا نگهدار. خداوند خواسته با رویاندن دوباره درختان و گلها در طبیعت به ما بگه که بعد از هر زمستونی هر چقدر هم سخت و سنگین باشه باید سبز شد و دوباره جوانه زد. لحظاتون بهاری عصر بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. دعوت میکنیم با برنامه بعدی همراه باشید از رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
فصل نو همه ما انسان‌ها به طور کاملاً غریزی به دنبال تغییر و تحول توی زندگیمون هستیم و تلاش می‌کنیم که روز به روز بهتر از گذشته خودمون باشیم و به کمال مطلوب توی همه سطوح زندگیمون دست پیدا کنیم. گاهی این تغییر رو از خودمون شروع می‌کنیم، گاهی هم از خانواده و گاهی هم تأثیر بسزایی توی سرنوشت کشورمون می‌ذاریم. اما حالا که انقلاب اسلامی ایران 40 سالگی خودش رو پشت سر میذاره، نیاز به یک برنامه‌ریزی دقیق و حساب شده برای ادامه این مسیر پرفراز و نشیب داره و من جوون با نیروی جوونی میتونم از صد مشکلات پیش رو عبور کنم و پرچم کشورم رو بر قله‌های موفقیت به اهتزاز در بیارم.
درون‌زایی اقتصاد کشور، مولد شدن و دانش بنیان شدن آن، مردمی کردن اقتصاد و تصدیگری نکردن دولت، برون‌گرایی با استفاده از ظرفیت‌هایی که قبلاً به آن اشاره شد، بخش‌های مهم این راه حل هاست. بیگمان یک مجموعه جوان و دانا و مؤمن و مسلط بر دانسته‌های اقتصادی در درون دولت خواهند توانست به این مقاصد برسند.
اشاره به موضوع مهم اقتصاد در بیانیه گام دوم انقلاب، اشاره به این موضوع که اساساً تحریم‌ها در کنار ضعف‌های داخلی اقتصاد معنا پیدا می‌کنه و با حل ضعف داخلی اثر تحریم‌ها شدیداً کاهش پیدا می‌کنه. به طور خاص و درباره ایران دهه 90، یه نکته کلیدی دیگه هم قابل افزودن به این تعبیره و اون هم همایندی راه حل هاست. طبیعتاً در طی این سال‌ها اقتصاد ما هم مثل دیگر بخش‌ها با چالش‌های روبرو بوده و همچنان هم خواهد. اما اینکه این چالش‌های موجود نتونه خللی در اقتصاد ما وارد کنه، نیازمند یک کارشناسی دقیق و برنامه‌ریزی مناسبیه که بتونه مشکلات اقتصادی ما رو در تمامی حوزه‌های زیرربط مرتفع کنه. اما برای اینکه بدونیم امروز در مقایسه با گذشته چالش اساسی کشورمون در حوزه اقتصاد چه چیزی هست، به سراغ آقای پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رفتیم.
اعتقاد بنده اینه که بخش زیادی از دغدغه‌هایی که امروز فعالان اقتصادی ما با نظام بانکی دارن به دلیل عدم رعایت ضوابط اسلامی در عقودی است که بین فعال اقتصادی و بانک بسته میشه. نه تنها امروز در بین فعال اقتصادی، در بین توده‌های مردم همینه. الان که دیگه اقلن تصریح پیدا کرده به مراجع اعزام تقلید، شما میبینید تقریبا همه اکثریت مراجع اعزام تقلید در ارتباط با وضعیت اداره نظام بانکی کشور به واسطه شبهاتی که در حوزه مسائل ربوی پیش اومده انتقاد جدی دارن. پس ما اگر بخوایم اقتصاد کشور اون از منظر نظام بانکی به سمتی ببریم که اون رویکرد بتونه اثر بذاره در موفقیت‌های نظام، ما متوجه میشیم شاید اصلی ترین موضوع ما در حوزه مسائل اقتصادی ما این هست که نظام بانکی ما منطبق بر اون چیزی که متناسب با مقتضیات زمانی مباحث فقهی ماست و مباحث اسلامی ماست اتفاق نیفتاده. پس این مصداق و نمونه در بخش‌های دیگه هم میتونه صادق باشه.
آی دکتر، خیلی ها معتقدن که اگه با آمریکا و کشورهای اروپایی امروز توافق کنیم همه مشکلات کشورمون حل میشه، حالا چه توی تولید چه تو ارز، خلاصه مشکل اقتصادی کشورمون کامل برطرف میشه و شکوفا میشه اقتصاد کشورمون. میخوام بدونم نظر شما در این زمینه چیه؟
البته اینکه ما اثر مثلا به عبارتی لحظه‌ای یا اثر اتفاقات موردی رو در اقتصاد میخوایم بررسی بکنیم، شاید این جمله از این جهت درست باشه، اما وقتی اقتصاد کشوری پایه‌اش مستحکمه، اتفاقات مثبت در اون، من نمونه ای رو مثلا بگم، در دنیا وقتی جنگ بین آمریکا و ژاپن در گرفته بود، ژاپنی‌ها در جنگ مغلوب شدند بعد از اون بمباران اتمی که اتفاق افتاد، اما ژاپنی‌ها همشون با هم پیمان بستن که چند سال شبانه‌روزی تلاش بکنن و بعد از چند سال تبدیل بکنن خودشون به یه قدرت برتر اقتصادی. همون ژاپنی که از آمریکایی‌ها در جنگ شکست خورده بود با تلاش شبانه‌روزی تبدیل شد به یه قدرت بزرگ اقتصادی بعد از یک دهه. اینو بخوام عرض بکنم که اگر ما امروز در ارتباط با مسائل ارزی نمونه شما مثال میزنیم، میگه اگر یه اتفاق بیفته که حالا مثلا آمریکایی‌ها تحریم نکنن یا تحریم بکنن اثرش رو بازار ارز ماست، ناشی از اقدامات اونها نیست، ناشی از اینه که ما قوی و محکم نبودیم که به واسطه اون حرکت‌ها. ما چرا در موضوعات دیگه این اتفاقات برام نمیفته؟ مگر همین آمریکایی‌ها تهدید نمی‌کنن که ما می‌خوایم جنگ علیه جمهوری اسلامی را بندازیم؟ چرا جنگ اتفاق نمی‌افته؟ چرا در 8 سال دفاع مقدس تمرین و مجاهدت و از خودگذشتگی و جریان تفکر شهدا امروز جمهوری اسلامی ایران به قله افتخار در عرصه نظامی رسونه؟ نه تنها از خودش خیانت می‌کنه که امروز کشوری مثل سوریه، عراق، کشورهای دیگه که در معرض نابودی بودن، اونها رو هم نجات میده. پس اگر کشوری قدرتمند بود، عوامل بیرونی بر اون کمترین اثر رو داره. پس ما اگر میخوام اینو بگیم، ظاهر قضیه اینه که بله، امروز شاید با یه تصمیم آمریکایی ها تغییرات تو بازار ارز ما پدید بیاد. آیا از این نتیجه میتونیم بگیم که اگر این اتفاق رقم میخوره به واسطه این است که رویکرد تحریم ها اثرگذاره؟ من میخوام بگم این نیست. رویکرد تحریم ها اثرگذار هست، اما اگر بنیه اقتصاد کشور بر اساس اون سیاست اقتصاد مقاومت، بر اساس مبانی واقعی که ما در مباحث اقتصاد اسلامی از اون نام میبریم، طراحی، برنامه‌ریزی و اجرا بشه، اقتصادی که در درون محکم باشه به واسطه تکانه‌های بیرونی، چه ناشی از تحریم چه عوامل غیر تحریم، میزان تاثیرپذیریش به حداقل ممکن میرسه. این که ما تاثیر میپذیریم به دلیل ضعف درونی مونه. خب برجام یه سکش بود مسائل هسته‌ای، یه روی سکش هم بود مسائل اقتصادی. ورود کردیم، رفتیم، علارغم این که مقام معظم رهبری آقا فرمودن که نمیشه به اینها اعتماد کرد و اتکا کرد و پیش بینی دقیقی هم از فضای اون روز مطرح فرمودن، بعضی اصرار کردن که باید ما این کار انجام بدیم. دیگه از این بالاتر نبود که سازمان های بین المللی و به حال مجامع جهانی هم در این حوزه ورود پیدا بکنن و اونها هم این رو بررسی بکنن و سهه بذارن. دیگه آخرین مراحلش دیگه رفت سازمان ملل. بعد چی شد؟ چه اتفاق افتاد؟ آخرین ماجرا این بود دیگه، بریم از حوزه خارج از کشور مسائل اقتصادی داخل رو حل بکنیم. این دیگه تای ماجرا این بود دیگه. کسانی که به این سمت حرکت کردن کسانی نبودن که بیان در درون اقتصاد داخل رو مقاوم کنن، همزمان اونور برن. اگر حتی مذاکره انجام میدن جواب نداد، اقتصاد درون در حوزه اقتدار حرکت کرده باشه که از بیرون کسی نتونه، مثل حوزه نظامیه.
همونطور که فرازهایی از پیام گام دوم انقلاب به معنای واقعی خلاصی از اتکا به نفت و کم اثر شدن تنش‌های اقتصادی و افزایش بنیه اقتصادی کشوره، میشه گفت یه نقطه ضعفی که توی همه دولت‌های پس از انقلاب مشهوده این بوده که دولت‌ها به بخش خصوصی حساسیت داشتن. در واقع در واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی اکراه بوده که بزرگترین ضعفیه که میشه به اون اشاره کرد.
ببینید، ما در دنیا فقط بحث تحریم نیست. اگه یادتون باشه تو بحث سیاست اقتصاد مقاومتی آقای که تحریم فرمودن، اونجا آقای اشاره کردن که این که ما چرا میگیم اقتصاد کشور باید بر اساس پایه‌های اون سیاست‌های 24 گانه اقتصاد مقاومتی شکل بگیره. آقا در اونجا در تبیین موضوعات فرمودن که عواملش کاملا مشخصه. یه موضوع ما بحث تحریمه. ما الان اقتصاد خیلی کشورها داریم که با تحریم ارتباط ندارن. با آمریکایی‌ها ارتباطشون هم خیلی خوبه. اما یه تکانه اقتصادی که اتفاق میفته اقتصاد کشورشون رو زیر و رو میکنه و از بین میبره. بعضی از این کشورهایی که به واسطه حوادث طبیعی از بین رفتن، کشوری بوده که دو روز قبل از اون طوفان و مسائل زلزله و سونامی در منطقه یه کشور خیلی توانمند بوده، 48 ساعت اتفاقاتی که در اونجا بر اثر حوادث طبیعی اتفاق افتاده اصلا ارتباطی به موضوع تحریم و امثال نداشته، یک دفعه شرایطش کشور عوض میکنه. الان خیلی از کشورها دچار این مشکلن. عواملی که تأثیر میذاره بر اقتصاد کشورها که اقتصادشون متزلزل میکنه فقط تحریم نیستن. به عنوان مثال عرض میکنم، کشورهایی که وابستگی به نفت دارن و درآمدهای نفتی دارن، نوسانات تغییرات قیمت نفت در دنیا که همیشه هم بوده، یه وقت نفت رسیده بالای 100 دلار، یه روز هم اومده حدود 10 دلار. کشوری که اتکاش به درآمد نفتیه با این نوسانات یک دفعه به یه حد بالی از درآمدهای نفتی میرسه، نمیدونه چیکارشون بکنه. یه دفعه شرایطش اینقدر در حضیض قرار میگیره که در مرز فروپاشی قرار میگیره. این بحثی که ما میگیم اقتصاد از داخل باید توانمند بشه فقط در ارتباط با تحریم هم نیست. حتی عامل تحریم هم شما کنار بذارید، فکر کنیم اصلا همه چیز ارتباط ما با حوزه تحریم رو برطرف کردیم. تکانه اقتصاد به واسطه سیکل‌های رکود و رونق جهانی رو در ارتباط با مؤلفه اقتصاد چیکار می‌کنیم؟ موضوع حوادث طبیعی رو چیکار می‌کنیم؟ پس سه عامل اساسی در حوزه اقتصادی ما رو به سمت هدایت می‌کنه که ما اقتصادمون از درون قوی بکنیم. موضوع اول دشمنی‌هایی که علی نظام جمهوری اسلامی ایران هست. طبیعتاً وقتی یک کشوری پرچم عزت و استقلال و آزادی رو برمی‌داره، خیلی دشمن دور برش جمع میشن که این پرچم رو پایین بیارن. نکته دوم، عوامل اقتصادی بیرونیه که ارتباطی به تحریم نداره اما این اثر میذاره. عوامل سوم هم مسائل طبیعی است. به عنوان مثال اگر کشوری مواجه شد با خشکسالی، باید ما موضوع بحث اقتصادیمون رو از حوزه بخش کشاورزی به سمت دیگه شیفت بدیم. باید سیستم‌های جدید بهره‌وری در حوزه آب رو استفاده بکنیم. این که ما میگیم اقتصاد مقاومتی توانمندسازی از درون، یعنی مقابله با هر نوع اقدام بیرونی که اثر میگذاره رو محتوای اقتصاد.
آقای پور ابراهیمی، با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب توی بیانیه گام دوم انقلاب به جلوگیری از اسراف توی بودجه اشاره کردن، همینطور نقد داشتن به هزینه‌های اضافی که میشه توی کشورمون، میخواستم ببینم که توی مجلس شورای اسلامی به ویژه در کمیسیون برنامه بودجه برنامه‌ای دارین برای اصلاح ساختاری در قانون بودجه و این نقاط ضعف شناسایی شدن، شناسایی میشن، راهکاری هست برای برطرف شدن این مشکلات؟
در ارتباط با این موضوع خب مستظرید، ما به روال هر سال 15 آذر ماه زمان ارائه لایحه بودجه است توسط دولت. خب قبل از اینکه لایحه رسما به مجلس ارائه بشه، خب یه نسخه از این لایحه توسط مقام معظم رهبری رویت شده، بررسی شده. خب مقام معظم رهبری نکاتی رو بر این متن نوشتن و به شکلی بیان کردن که حتما باید یه اصلاحاتی رو این متن صورت بگیره. لذا دولت در دو بخش اقداماتی انجام داد. البته گزارش این در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور که اونجا هم حضور دارم و ما هم اونجا هستیم و پیگیری موضوعات هستیم، در اونجا هم مطرح شد. در اون نکاتی که مقام معظم رهبری مطرح فرمودن این بود که اولین نکته این بود که موضوع بحث بودجه و ساختار بودجه که سال 98 هست انطباقی با شرایط جنگ اقتصادی نداره. این بودجه باید جنسش و محتواش منطبق باشه بر جنگ. الان از نظر من تفاوتش با بودجه سال 80، با بودجه سال 70، با بودجه سال 60، من میگم 5% تا 10% تفاوت. یعنی بودجه نوشته شده که انگار مثلا سال 70، انگار سال 80، انگار سال 90. یه تغییرات جزئی. وقتی کشوری در یه جنگ اقتصادی ورود پیدا کرده، تهاجم دشمن در این حوزه تشدید شده، ادبیات دشمن تغییر کرده، آرایش اقتصادی ما هم در این شرایط باید متفاوت باشه. مگه ما میتونیم با شرایط صلح اقتصادی، با شرایط معمولی بریم به ادبیات جنگ اقتصادی؟ پس بنابراین اولین نکته که آقا مطرح فرمودن این بود که عدم انطباق، یعنی محتوای بودجه شبیه به بودجه هاییست که جنسی بوی از جنگ و مسائل تحرکات ویژه و ادبیات اقتصاد خاص در اون دیده نمید. بنابراین باید متناسب باشه. بعد یه سری پارامترها هم در اون مطرح فرمودن. با عنوان مثال آقا مطرح فرمودن که مثلا سهم صندوق توسعه ملی که دولت در پیشنهاد اولش به 10% رسونده بود، آقا فرمودن حداقل باید 20% باشه، چون بعد 34% می بود. بعد آقا فرمودن که در اینجاست. یا موضوعاتی که در ارتباط با بحث اشتغال، تولید، سرمایه گذاری، به هر حال یکی از اقدامات مهمی که باید در کشور صورت بگیره بر اساس سند یک ساله‌ای که مهمترین سند اقتصادی کشور که بودجه است، باید این سرفصل‌ها رعایت بشه، در این حوزه باید تصمیماتی اتخاذ بشه. محورهایی رو در این سرفصل‌ها مقام معظم رهبری مطرح فرمودن. اساس ساختن هم اینجوری نیست که مثلا ما بگیم سهم صندوق توسعه ملی مثلا 24% 25% تغییراتش باشه یا طرح عمرانی. حالا اون مصادیق بوده که مد نظر مقام معظم رهبری تو اعمال شده.
رهبر معظم انقلاب به درستی در بیانیه گام دوم اشاره کردند که اقتصاد یک نقطه کلیدی تعیین کننده است. اقتصاد قوی نقطه قوت و عامل مهم سلطه ناپذیری و نفوذ ناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف نقطه ضعف و زمین ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. اقتصاد البته هدف جامعه اسلامی نیست، اما وسیله است که بدون آن نمیتوان به هدف ها رسید. تأکید بر تقویت اقتصاد مستقل کشور که مبتنی بر تولید انبوه و با کیفیت، توزیع عدالت محور، مصرف